بسم الله الرحمن الرحيم، إنه خير ناصر المؤمنين، صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. از مطالبی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در رابطه با مسئله اتحاد موضوع در قضیه مشکوکه و قضیه متیقن ذکر فرمودن که این اتحاد آیا به نظر عرف است یا به نظر عقل است، و اگر به نظر عرف است آیا به نظر عرفی مسامحی هست یا به نظر عرفی میشه گفت به تعبیر دقی، اموری را در این مسئله بیان فرمودن تا حقیقت امر روشن بشود. یکی از مطالبی که بیان کردن این است که فرمودن فرق بین موضوع عقلی و موضوع دلیلی این است که در باب قضیه لفظی تمام قیودی که ذکر می شود، ولو این که به حسب لفظ و مفاد دلیل مقوم موضوع نیستند، اما به حسب واقع و به نظر عقل تمام اونها در موضوع دخالت دارند، و در نتیجه اگر ملاک اتحاد نظر عقل باشد این اشکال مطرح است که خب یا اون قیود تماما باقی هستند، معنا ندارد شک در بقا، یا اینکه یکی از اون قیود از بین رفته است، باز قطعا موضوع باقی نیست و وجود ندارد. پس در حقیقت نه شکی وجود ندارد تا ما به اصطلاح استصحاب جاری کنیم، و حال اینکه در باب استصحاب باید ما شک در بقا داشته باشیم تا استصحاب جاری بشود. ما در ظرف بقا یا قطع به بقا داریم یا قطع به عدم بقا، و اگر نه میزان و معیار نظر عرف باشد، همون اشکالی که قبل عرض کردیم و اون این است که عرف چون نظر او نظر مسامحی هست، قهرن موضوع هم موجود به وجود مسامحی می شود و حکمم به تبع او موجود به وجود مسامحی می شود. در اینجا یقین به حدوث در حقیقت ما نخواهیم داشت، چه بخواهیم استصحاب و حکم بکنیم چه بخواهیم استصحاب موضوع. حالا به مناسبت این وارد مطلب دیگری شدن، و اون این است که چرا قیود و خصوصیات از نظر عقل باید در موضوع دخالت داشته باشد و به عنوان مقوم موضوع اخذ بشود از نظر لب و واقع و حقیقت، نه به نظر مسامحه عرفی. سر این که قیود مقوم موضوع ان چیست؟ چند چیز به عنوان این که چرا ما قیود را در موضوع اخذ میکنیم به عنوان احتمال مرحوم محقق اصفهانی ذکر میفرماید. چهار احتمال ذکر میکند، سه احتمال را خودشان بیان میکنند. یک احتمال فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست که او رو ذکر میفرمایند، و یکی از این به اصطلاح بیانات فرمایش باز صاحب کفایه است که در مجموع میشود 5 وجه برای اینکه قیود موجوده در موضوع به حسب ظاهر دلیل در حقیقت مقوم موضوع هستند، ولی هیچ یک از این وجوه 5 را ایشان قبول ندارند. وجهی را که خودشون بیان میکنن ببینیم میرسیم به اونجا یا نه. فعلا این وجوه مذکوره دو تاش ذکر شد. یکی اینکه علت اینکه قیود به عنوان مقوم موضوع هستند، اگر چه در ظاهر دلیل مقوم نباشند ولی به حسب لب و واقع مقومند، وجهش این باشد که چون قاعده قضیه متشکل از 3 جزء است، موضوع و محمول و نسبت بین هما، و چون قضیه متشکل از این 3 جزء است، قهرن اون چه که در ظاهر دلیل آمده است به عنوان قیود، اینا همه باید یا در موضوع داخل باشن یا در محمول یا در نسبت. خب در محمول نسبت که معنا ندارد، واضح است که باید در موضوع داخل باشن. این مطلب را قبول ندارد که وجه دخالت قیود در دلیل به عنوان مقوم موضوع باشد به حسب واقع و لب. چرا این وجه صحیح نیست؟ چون گرچه مقتضای قضیه این است که دارای 3 جزء باشد، موضوع و محمول و نسبت حکمیه، ولكن ثبوت شیء لشیء چه بسا ممکن است متوقف بر یک امری باشد که اصلا او داخل در مقومات موضوع و مقومات قضیه نباشد، نه در موضوع دخالت داشته باشد، نه در محمول دخالت داشته باشد، نه در نسبت. پس ما در نتیجه اگر ثبوت شیء متوقف بر یک امر اجنبی باشد، ما می توانیم شک در ثبوت اون شیء اجنبی برای موضوع داشته باشیم، که در نتیجه وقتی شک کردیم، شک در اون به اصطلاح اون امر اجنبی موجب می شود ما شک در حقیقت در موضوع بکنیم یا شک در حکم او بکنیم. پس بنابراین چون جای چنین چیزی وجود دارد، نمی توانیم بگیم مقتضای این که قضیه داره اجزای ثلاثه است این است که همه قیود یا در موضوع داخل باشند، یا در محمول داخل باشند، یا در نسبت، و جدای از این سه چیز نشود باشد. نه خیر، ممکن است قیدی دخالت داشته باشد اما نه در موضوع داخل باشد، یعنی در مقوم موضوع باشد، و می شود مقوم محمولم نباشد، مقوم نسبتم واضح است که نیست. اجنبی ممکن است که چون دخیل هست و متوقفان علیه این ثبوت شیء لشیء هست، حالا یا متوقفان علیه موضوع است، یا متوقفان علیه محمول است، یا متوقفان علیه به اصطلاح نسبت حکمیه است، اگر یک امر اجنبی قابلیت این را دارد که دخیل باشد در یکی از این سه، با اینکه مقوم هیچ یک از اینها نیست، خب پس شک در ثبوت شیء لشیء ما می کنیم، چون شک در اون متوقفان علیهش داریم، که حالا اون متوقفان علیه یا علت ثبوت شیء لشیء حدوثاً که حالا چرا؟ چون نمیدانیم اون متوقفان علیهش آیا دخیل است در در اصل حدوث یا دخیل است در حدوث و بقا هر دو، نتیجاً در ظرف بقا ما تردید میکنیم، چون اگر دخیل در اصل حدوث باشد و در بقا دخالتی نداشته باشد، ارتفاع اون امر خللی ایجاد نمی کند. ولی اگر دخیل باشد در حدوث و در بقا، قهرن در این فرض ارتفاع اون متوقفان علی دخال به اسم موجب می شود که ما به هر حال ارتفاع قضیه را هم به هر حال داشته باشیم در پی. پس بنابراین صرف این که چون قضیه ذات و اجزاء ثلاثه هست، موجب نمی شود که قیود یا به موضوع برگردد، یا به ممکن است این قضیه توقف داشته باشد بر یک امر اجنبی، حالا یا موضوع او باشد یا محمول او یا نسبت او متوقف باشد. و چون نمی دانیم اون امر اجنبی که متوقفان علیه این قضیه هست، آیا علت از حدوثن فقط یا علت از حدوثن و بقاءن هر دو، در نتیجه قهرن چون در این جهت ما تردید داریم، نمیدانیم که آیا بعد از ارتفاع او آیا قضیه باقی است و قضیه صادق است، یا اینکه بعد از ارتفاع او قضیه باقی نیست و این نسبت وجود نخواهد داشت. این میشد منشأ شک. پس در نتیجه به اصطلاح ما اخذ قیود را به عنوان مقوم این وجه را کافی نمیدانیم برای اینکه بگیم سر این باشد که چرا ما قیود را اخذ میکنیم، یا در موضوع یا در محمول یا در نسبت یک به اصطلاح نسبت بینهما. پس این وجه صحیح نیست. وجه دومی که محتمل است که وجه اخذ قیود در موضوع باشد، این است که گفته بشود طالب، کسی که چیزی را اساساً طلب می کند، چیزی را در طلب خودش و حکم خودش اخذ نمی کنه مگر اینکه او دخیل باشد، و الا لازم میاد لغویت. مثلا اگر مولا می گوید اکرم العالم العادل، اخذ عادل به خاطر این است که در حکم به وجوب اکرام عدالت دخالت دارد. اگر عدالت دخالت نداشته باشد، یعنی چه باشد چه نباشد، عالم باید اکرام بشود. اینجور اگر باشد، پس اخذ قید عالم در کلام که میگوید اکرم العالم العادل قهرن لغو خواهد بود، بود و نبودش اثری ندارد. پس بنابراین قیودی که اخذ شده است در به اصطلاح دلالت دلیلیه، و در دلیل و در لفظ، همه اینها دخیل است در موضوع، چه اینکه اگر اینها رو ما اخذ نکنیم لغویت لازم میاد. این سر رجوع قیود موجوده در دلیل به اصطلاح عنوان مقوم موضوع، این وجه باشد. این را هم مردود دانستن و اون این بود که معقول به اصطلاح قبول داریم که چیزی را که اخذ میکند دخالت در مطلوب دارد، ولی گاهی از اوقات است که شیء دخالتش در اصل طلب هست و اخرى دخالت او در فعلیت طلب هست. این کلام شما که گفتین بله هرچی را که مولا اخذ کند باید برگردد به عنوان دخیل در مطلوب، در حصول مطلوب، برگردد به عنوان دخیل در مطلوب، در حصول مطلوب و دخل طلب او و حکم او، این در صورتی است که معقول نباشد دخل شی در تحقق اصل طلب و الا لغویت و به هر حال عبث لازم نمی آید. این کلام شما در صورتی قبول است که بگیم که معقول نباشد اخذ شی در تحقق اصل طلب، و این مسئله را هم بنابراین باید برگردانیم به این که بگیم آیا واجب مشروط معقول است یا نه. خب شرط در واجب مشروط مثل صلات که مشروط است فرض کنیم به طهارت، آیا طهارت در اصل ماهیت صلات به عنوان مقوم صلات دخالت دارد؟ واضح است که خیر، ما خب دخالت ندارد. با این که دخالت ندارد آیا طهارت رو مولا اخذ کرده یا نه؟ قهرم مولا اخذ کرده است. آیا چیزی که دخیل به عنوان مقوم صلات نیست او رو اگر اخذ کرده است، با این که مقوم صلات نیست، این معناش این است که یعنی پس بنابراین لغویت لازم آمد؟ واضح است که لغو نیست. با این که دخال به عنوان مقوم صلات اخذ نشده، پس معلوم می شود چیزی را در دلیل ذکر بکنن که در مقوم به عنوان مقوم برای اون معروض نباشد و مطلوب نباشد، معذالک اخذ او موجب این که چیزی که موجب لغویت نمی شود و واجب مشروط واضح است که معقول است، با اینکه شرط دخالت به عنوان مقوم در اون ماهیت مطلوب ندارد. پس می شود قید دخالتی در مصلحت موضوع به هیچ وجه من الوجود نداشته باشد، معذالک او را اخذ بکند چاره، و اخذ او هم موجب لغویت نمی شود و دخالت او در تمامیت مصلحت حکم باشد. و اینکه به اصطلاح شی مفسده ای که مانع از تعلق حکم به موضوع بشود نباشد، پس بنابراین اخذ اموری که اجنبی هن از موضوع به لحاظ ماهیت موضوع در حکم اگر اخذ بشود هیچ به اصطلاح لغویتی در پی نخواهد داشت. پس این که گفتین طالب لا یأخذ شیئا فی طلبه الا اینکه دخل در حصول مطلوب دارد را به طور کلی ما قبول نداریم. بعضی چیزها دخالت دارد ولی نه به عنوان مقوم. بله این طور میتوانیم بگیم اگر که چیزی را که اخذ کرده است یا در اصل ماهیت موضوع دخالت دارد یا اینکه در فعلیت طلب او دخالت دارد. این قلت کلامی را که شما ادعا کردین که لازم نیست قید حتما برگردد به موضوع و در این حال لغویت هم لازم نمی آید، این کلام را ما در بعث و زجر قبول داریم ولی در باب اراده و کراهت قبول نداریم. چرا؟ چون در اراده و کراهت به عنوان فعل مکلف نیستن که بگیم اینها در تمامیت مصلحت حکم دخالت داشته باشد. پس قیدی را که در باب اراده و کراهت مولا اخذ کرد باید در به اصطلاح اصل مراد دخالت داشته باشد و در مصلحت مراد دخالت داشته باشد و الا لغویت لازم میاد. این حرفم و این اشکالم وارد نیست، زیرا اولا حکمی که قابل استصحاب است اراده مولا یا کراهت مولا نیست. اراده و کراهت اینها در از صفات نفسانی هستند و در دائره جعل واقع نمی شوند که بگیم اینها به اصطلاح اونها رو ما بخواییم. ما در شما قبول کردین که در بعث و زجر باید این چنین باشد، می شود این چنین باشد که در بعث و زجر چیزی را اخذ بکند در دلیلی که دلالت بر بعث دارد یا دلیلی که دلالت بر زجر دارد، که اون نقشی و به عنوان مقوم موضوع نباشد و نقشی در موضوع نداشته باشد، قابل استصحاب است و در باب استصحاب مطرح است. غیر از بعث و زجر چیزی دیگری نیست. در مورد بعث و زجر خود شما هم قبول کردین که در اینجا اشکالی ندارد چیزی اخذ بشود در مقام بعث یا زجر که نه مقوم موضوع باشد، نه مقوم حکم، نه مقوم نسبت بینهما، و لغویت هم در عین حال لازم نمی آید. هذا اولا. و ثانیا، ذات مراد معروض اراده واقع می شود. ذات مراد یعنی بدون لحاظ و قیود، چون ذات مراد اقتضای مصلحت را دارد و معروض اراده است. اما اگر قیدی باشد که در فعلیت ترتب مصلحت بر ذات مراد نقش داشته باشد، معقول نیست که چیزی که در مرحله فعلیت که متأخر از ذات مراد است دخالت داشته باشد، او در مرتبه متقدمه و به عنوان مقوم مراد واقع بشود. این کلامم صحیح نیست. و کلام شما که ادعا کرده این که در باب اراده و کراهت می شود به اصطلاح قیودی که آمده است باید دخالت داشته باشد در مراد و مکروه، این کلام صحیح نیست، چون لازمش این است که تأثیر بذارد ما هو متأخرون واقعا فی ما هو متقدم، و این مستلزم این است که چیزی که تأخر وجودی دارد را در مرتبه قبل از وجود خودش او در اونجا تأثیر بذارد و این غیر معقول است. بحث ما پس موضوع مصلحت و معروض اراده ذات مراد است، نه مراد بالفعل. پس بنابراین در اون مرحله اخذ قیود را که دخالت در فعلیت دارند در ذات مراد به معنای تقدیم ما هو متأخرون عن الشیء وجودن. و بحث ما در این است که آیا اراده در موضوع خودش و معروض خودش آیا می شود او را ابقاء بکنیم یا نه. بحث در فعلیتش نیست. بله، موضوع فعلی اراده یا موضوع فعلی حکم مجعول یا موضوعی که برای مصلحت است، اون گرچه امر متقید است، نه ذات مراد نه ذات معروض، الا اینکه لازم در ابقاء حکم و نحو حکم که موضوع ذو حکم باشد، ابقاء اون به اصطلاح حکم یا موضوع ذو حکم نسبت به ذات معروضش است، نه ابقاء او در معروض فعلی که مساوق باشد با عروض عارض، به اعتبار اینکه این عرض دخالت دارد در فعلیت اون معروض. پس عدم تقوم موضوع در محل بحث ما به قید مبنی بر این نیست که قیود به مفاد هیئت رجوع بکنن و قید در مصلحت بحث دخالت داشته باشد که امر فعلی است، بلکه اگر در اصل مصلحت مبعوثون الیه هم دخالت داشته باشد، باز معروض بحث عین معروض اراده می شود و اون چه که در استصحاب لازم است بقای او به عنوان معروض بحث است. امر سومی که به عنوان منشأ رجوع قیود مأخوذه در دلیل به عنوان جزء مقوم موضوع باشد، یک بحث فلسفی است و اونی که گفتن حیثیات تعلیلیه در حقیقت برمیگردن به حیثیت تقییدیه نسبت به موضوع حکم. اگر عقل حکم به حسن شیئی یا به قبح شیئی دارد، قیدی در اینجا اگر وجود داشته باشد، در واقع این قید برمیگردد به اصل این حکم عقل به حسن شیء یا قبح شیء. ولذا تعبیری کردن حکما که الاغراض عناوین لموضوعاتها فی الاحکام العقلیه. چرا الاغراض عناوینون؟ برای خاطر اینکه این قیودی که وجود دارد ولو به عنوان حیثیت تعلیلیه هست، اما در حقیقت مقوم موضوع اند. از طرف دیگر شارع مقدس بر اساس قاعده عقلیه تطابق بین حکم عقل و شرع، لا یأمر الا بما هو حسن عقلا و لا ینهى الا عما هو قبیح عقلا. پس موضوع حکم عقل در حقیقت همون موضوع حکم شارع است واقعا و لبن. خب اگر این چیزی، حالا ولو اینکه در ظاهر دلیل چیزی را اخذ کنن که ملازم با اون موضوع باشد یا خاص از موضوع باشد یا عام، در هر سه صورت اون چرا که به عنوان ملازم یا اخص یا عام در دلیل اخذ شده باشد که نسبت به موضوع دلیلی ملازم باشد، یا نسبت به موضوع دلیلی اخص از موضوع باشد، یا نسبت به موضوع دلیلی اعم از موضوع باشد، ولی لبن همه مقوم موضوعن و برمیگردن به اجزای موضوع. و واضح است که در جایی که نقل مخالف با، یعنی موضوع دلیلی مقتضای او مخالف با اون چیزی باشد که عقل دلالت دارد، نقل را کنار میذاریم، یعنی دلیل را، موضوع دلیلی را کنار میگذاریم و میگیم گرچه به حسب ظاهر دلیل اون امری را که اخذ کرده است به عنوان ملازم است یا لازم اعم است یا لازم اخص است، ولیکن از نظر لب چون مقوم هست، ما باید همون جنبه ادر به اصطلاح مقتضای عقل را مقدم بداریم بر مقتضای ظاهر دلیل و لفظ. فلذا قیودی که موجود است در اینها برمیگردن به حیثیت تغییریه نسبت به موضوع حکم عقل. اگر حیثیت تغییریه شدن، پس همه اینا میشوند مقوم موضوع. و سر این که قیود موجوده در دلیل رجوع به مقومیت للموضوع دارن، سرش این باشد. جوابش این است که این کلام هم در حقیقت صحیح نیست و این وجه هم صحیح نیست، چون حکم شرعی دو صورت دارد. تارتن حکم شرعی به عین ملاک حکم عقلی است. اینجا قهرن ملاک عنوان می شود برای موضوع و دخالت دارد در موضوع. و اخرى این است که حکم شرعی به ملاکی است در نظر خود شارع. عقل به اون ملاک راه پیدا نکرده است. اگر عقل راه پیدا می کرد، همون رو سبب می دید برای اینکه شارع واجب فرموده است، همون رو سبب می دید برای اینکه اون چیزی رو که واجب حرام فرموده است. و در حکم شرعی ملاک مولوی نسبت به حکم شرعی واجب نیست که همون ملاکی باشد که عقل درک میکند به عنوان تحسین و تقبیح عقلی. ممکن است ملاک اینها متفاوت باشد و اینم واقع میشود، چون ملاکات احکام عقلی مصالح عامه و مفاسد عامه است که مصالح عامه و حفظ نظام، یعنی موجب این میشود که اگر این مصالح یا مفاسد رعایت بشود حفظ نظام واقع بشود. ولی در باب شرع اینچنین نیست. ملاک حکم شرعی مولوی مفاسد و مصالح خاصه است که حال اشخاص، مفاسد و مصالح خاصه به نسبه به حال اشخاص فرق می کند. مثلا شما ملاحظه بفرمایید صلات مسافر قصر است ولی صلات حاضر تمام. خب این چه ملاکی است که در سفر باید این چه؟ عقل در اینجا بحث حفظ نظام را نمی بیند. عقل نمی بیند که چرا باید قصر باشد. عقل در اینجا درک نمی کند مصلحت این که برای مسافر باید قصرن و در باب حاضر تماماً جعل شده است. پس به حسب ازمان گاهی فرق میکند، کما این که به حسب اشخاص فرق میکند. پس چه بسا برای به اصطلاح و این مصالح و مفاسد چون شخصی است و جزئی یا به حسب ازمان متفاوت است، ممکن است این مصالح و مفاسدی که مد نظر شارع مقدس است دخالتی در انحفاظ نظام و بقای نوع هم نداشته باشد. پس بنابراین ما موجبی نمی‌بینیم که موضوع اعم یا اخص از اون چیزی باشد که در او ملاک مولوی هست. پس موجب در او ملاک مولوی هست پس موجبی برای این مسئله، برای این مسئله که موضوع در باب به اصطلاح احکام شرعیه اعم یا اخص باشد از اون چیزی که در او ملاک مولوی وجود دارد. پس موضوع حکم و اراده و مصلحت واقعا نفس همون معروض و حکم است، نه به ما و به معروضها به قید معروضیت نیست، نفس معروض به ما هوه هوه. پس بنابراین معروض به عنوان معروضیت نیست تا چیزهایی که دخالت در فعلیت ترتب مصلحت و اراده دارد و در ترتب حکم دارد، اینا رو ما در موضوع حکم اخذ کنیم. پس این وجه سوم هم مانند اون دو وجه قبل نتوانست اثبات کند که چرا ما قیود در دلیل را برگردانیم به عنوان مقوم موضوع. و اما فرمایشی که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل در مقام جواب ذکر کرده اند که فرمودن در باب استصحاب اگر ما از باب اخبار معتبر بدانیم، ملاک موضوع عرفی است. چون اگه استصحاب را ما از باب حکم عقل بدانیم، اونجا احتمال این که موضوع ملاک موضوع عقلی باشد. ولی اگر ملاک را ما از باب اخبار بدانیم، موضوع خود به خود می شود موضوع متوهم، چون مخاطب عرف است. پس موضوع هم به نظر عرف است و موضوع عرفی منظور هست. اگه این باشد، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید این دیگه در حقیقت اصل اشکال پذیرفتن اصل اشکال است، جواب اشکال نشد. چون بنابراین همون اشکالی رو که اول بحث عرض کردیم و به خاطر او وارد این مطالب شدیم، اون اشکال زنده می شود و اون این است که اگر نظر عرفی مسامحی باشد، به نظر عرفی مسامحی ما قطع به حدوث نداریم. چون وقتی پای مسامحه عرفیه به میان آمد، ما یقین نداریم اون چیزی را که عرف اون موضوع دیده است همون موضوع باشد و اون موضوع را بخوایم استصحاب کنیم. در اینجا رکن اصلی استصحاب که یقین به حدوث است نسبت به موضوع مخدوش می شود. پس بنابراین این قبول کردن اشکال است، نه اینکه جواب از اشکال دادن. و اگرم مرا میزان موضوع دلیلی باشد که عقل برخلاف او باشد، یا مثلا برهان عقلی را قرینه برخلاف ظاهر لفظ بدانیم، بنابراین باز همون بحث مطرح می شود که موضوع دلیلی اگر برخلاف او عقل حاکم باشد، موضوع دلیلی موضوع حکم شارع به حسب واقع نیست. و وجه پنجم از وجوهی که برای اخذ موضوع ذکر کرده اند، این است که موضوع اگر مراحل ثلاثه ای داشته باشد، به عنوان اینکه مرتبه نازلی او عرف باشد، مرتبه متوسطه اونچه که در دلیل دیده می شود، مرحله بالاتر از این اونچه که مقتضای عقل باشد. سوال می شود اگر موضوع مراحل ثلاثه ای دارد، آیا می شود که بگیم اطلاق موضوع حرمت نقض را به طور مطلق ثابت بکند؟ هر موضوعی باشد، شما نقض موضوع جایز نیست که حاکم به این موضوع و حاکم به اتحاد موضوع عقل باشد یا دلیل یا عرف. یا اینکه نه، ما اختصاص میدیم این بقای موضوع را و حرمت نقض را به خصوص یکی از این اعتبارات، نقض به نظر عقل صدق کند، اینجا جایز نیست و باید استثنا، یا نقض به مقتضای دلیل صدق کند یا نقض به حسب متفاهم عرف. چرا؟ اطلاق که معقول نیست. لذا خودش صاحب کفایه هم در مباحث در استصحاب امور تدریجیه فرموده است امکان ندارد اطلاق. چرا؟ چون جمع بین انظار ثلاثه معقول نیست. اطلاق به این معناست که همه این انظار جمع، چون این انظار متفاوت، نظر عقل و نظیر دلیل و نظر عرف، اینا متفاوت بودن با هم. همه اینها رو ما در یک جا جمع کنیم و جامع مفهومی هم که شامل همه این انظار بشود وجود ندارد، پس بنابراین این وجه هم نمیتواند کافی باشد برای اینکه گفته بشود آقا ما به اصطلاح در رابطه با اینکه اخذ قیود میکنیم نظرمان به اطلاق باشد و لذا قیود را اخذ میکنیم در موضوع. حالا ممکن است قیود از نظر عرف یا دلیل در موضوع اخذ نشود، ولی از نظر درک عقل داخل در مقومات موضوع باشد. این چی نیم گفته بشود؟ این حرف هم عرض کردیم صحیح نیست، چون این مبنی بر یک مطلبی است که اون عباره باشد امکان داشته باشد اطلاق در معنی حنفی، ولی اطلاق حرمت نقض به همه انظار ثلاثه امری شد غیر معقول. فالهنا اجوبه خمسه مذکوره برای اینکه وجه دخالت قیود در موضوع به عنوان مقوم باشد، هیچ کدوم از این پنج وجه اثبات این مطلب را که چرا قیود موجوده در دلیل در حقیقت برمیگردند به مقوم موضوع، این وجوه خمسه اثبات این مطلب را هیچ کدوم از این چگونه این مسئله را حل می کند که چرا قیود موجوده برمی مقوم خواهند بود، انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله